أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في شروط المتعاقدين. مسألة المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد السبي بل عن القنية الإجماع على بين أجاز الولي. مرحوم الشیخ قدس سره الشریف بعد از اینکه شرایط عقد رو بیان فرمودن، حالا شرایط متعاقدین رو ذکر میکنن. برای متعاقدین شرایطی ذکر شده. اولین شرط مسئله بلوغ. متعاقدین باید بالغ باشند. دو نفر که میخوان معامله رو انجام بدن، بیعی یا اجاره رو منعقد بکنن، این دو نفر باید بالغ باشند. ابتداعا نقل یه مقداری از فتاوای فقها رو مرحوم شیخ دارن. میفرمایم که شهید در کتاب دروس و مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام، اینها نسبت دادن به مشهور فقها، که مشهور فقها قائلن به این که عقد سبی باطله. ابن زهره در کتاب قنیه بالاتر از این رو گفته است که اجماع داریم بر این که عقد سبی و معاملات سبی باطله، ولو این که ولیش هم اجازه بده. ولو ولی سبی به سبی اجازه بده در عقد و در معامله، معذالک ایشون ادعای اجماع کرده بر بطلان. در کنز العرفان فاضل مقداد اونجا هم عبارتی داره که البته تصریحی مثل ابن زهره نداره، ولیکن از عبارت ایشون هم استفاده می شود که اجماع قائم است بر بطلان عقد سبی ولو اینکه ولیش اجازه بده. عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره دارن که علامه فرموده است که صغیر محجورون علیه، یعنی ممنوعه، نمیتواند معامله رو انجام بدهد به نص و اجماع. دلیل رو نص، که نص هم آیه هست و هم روایات و اجماع قرار داده، و فرموده فرقی نمی کند که ممیز باشد یا غیر ممیز. صغیر در جمیع تصرفاتش محجورون علیه، مگر در مواردی، اون وقت مواردی رو استثناء کرده. در عباداتش اگر عبادت مستحبی انجام داد، این عبادتش مشروعه و صحیحه. در اسلامش اگر ابوینش کافر بودن، سبی آمد اظهار اسلام کرد، اینجا محکومه به حکم مسلمانه. در احرامی که میبنده، در تدبیر، اگر به عبدی که ملک او بود گفت انت حرون دبر وفاتی، و در وصیت نسبت به اموال خودش اگر وصیتی کرد، و در دو مورد دیگر، یکی در ایصال الهدیه، اگر سبی آمد به زید گفت پدر من این هدیه رو داده و من برای شما آوردم، اینجا مانعی نداره. و دوم در اذن در دخول دار، اگر درب خانه رو زدیم سبی درب خانه رو باز کرد و اجازه داد ورود به خانه رو، اینجا هم باز اذن او مؤثره. این عبارت مرحوم علامه که سبی محجور علیه در جمیع تصرفات مگر در این مواردی که ما بیان کردیم، استثناءات. اون وقت شیخ انصاری می‌فرماید ما در اینجا یک قرینه‌ای داریم که اون قرینه ما رو راهنمایی می‌کند که مستثنا منه در کلام علامه یک مستثنا منه عام نیست. ما استفاده میکنیم از اون قرینه که علامه که میگوید فی جمیع تصرفات، یعنی در جمیع تصرفات قولیه و فعلیه و غیر از این دوتا، اونی که نه تصرف قولی باشد و نه تصرف فعلی. و اون قرینه وجود این دوتا استثنای آخره، ایصال الهدیه و اذن در دخول دار. شیخ می‌فرمایند که این ایصال و اذن هیچ کدامش عنوان تصرف رو نداره، نه تصرف قولیه و نه تصرف فعلیه، بلکه خودش عنوان یه فعلی رو داره، ایصال الهدیه و اذن در دخول دار فعل من الافعال، اما تصرف برسته نمی کنه. بنابراین می فرمایم که این دوتا استثنای آخر قرینه می شود بر این که مستثنامن جمیع افعال سبیه، یعنی سبی در جمیع و در مطلق افعالش محجور علیه، چه افعالی که عنوان تصرف رو داشته باشه که نداشته باشه، تصرفاتم چه قولی باشد و چه فعلی باشد. اون وقت در اینجا یه تعبیری دارن میفرماین ما از این دو استثناء از راه فهوا و اولویت کشف میکنیم که مستثنامن یک چنین معنای عامی هست، که حالا این فهوا و اولویت توضیحی داره که این رو در تطبیق عرض میکنه. این خلاصه اقوال مهم در مسئله، یعنی فتاوایی که فقها دادن. بعد مرحوم شیخ بعد از نقل قول فقها میان سراغ دلیل بر بطلان عقد سبی. می فرمایند که ابن زهره در کتاب بنیه اونجا برای بطلان عقد سبی علاوه بر اجماع به این روایت نبوی هم استدلال کرده، رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. ابن زهره به این روایت استدلال کرده که در روایت آمده رفع القلم، رفع القلم رو معنا کرده یعنی قلم احکام، قلم جعل احکام، تمام احکام از این سه طائفه برداشته شده. احکام اعم است از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، و احکام وضعیه مثل صحت معامله، بطلان معامله و نظائر اینها. رفع القلم یعنی قلم احکام از این سه طائفه برداشته شده. احکام هم اهم است از احکام تکلیفیه و وضعیه، و بنابراین طبیعی احکام وضعی نداره، صحت معامله در حق او وجود نداره. قبل از ابن زهره در قنیه، مرحوم شیخ طوسی هم به این روایت در باب اقرار طبیع استدلال کرده، برای فتوا دادن به این که اقرار طبیع در محکم نافذ نیست، آمده به همین روایت استدلال کرده. و همچنین ابن ادریس در کتاب سرائر و بعضی از فقهای دیگر. این یک دلیل. دلیل دوم هم باز روایت حمزة بن حمران از امام باقر علیه السلام هست، که از اون روایت هم چنین مطلبی استفاده میشه که سبی معاملاتش و عقودش نافذ نیست. مرحوم شیخ بعد از اینکه این دوتا دلیل رو نقل میکنن در اینجا، اول میان جواب از روایت دوم رو میدن. در روایت دوم تعبیر داره به اینکه ولا یجوز امر السبی یا امر الغلام. شیخ میفرماید اگر لا یجوز رو به معنای لا یصح تفسیر بکنیم، خب این ادعای شما اثبات میشه که امر سبی و معاملات سبی صحیح نیست. اما ما باید لا یجوز رو به معنای لا ینفذ معنا بکنیم، یعنی نافذ نیست، نفوذ ندارد. و اون هم این چنین بگیم امر سبی و معاملاتی که انجام میدهد نفوذ ندارد استقلالا، یعنی سبی استقلال نداره، اما اگر ولیش بهش اذن داد با اذن ولی صحیح میشه و نافذ میشه. می‌فرمان نظیر تعبیری که در باب فضولی داریم. در باب فضولی میگیم بیع الفضول غیر نافذن یا غیر مازن، بل یتوقف علی اذن المالک و اجازت المالک. اونجا چطوری همچین تعبیری میکنیم؟ میگیم بیع فضول نافذ نیست، مضی و نفوذ ندارد. این روایاتی هم که در باب سبی آمده میگه لا یجوز و امر سبی، این لا یجوز و معناش همینه، یعنی سبی استقلال نداره. و الا معناش این نیست که لا یجوز، به این معنا نیست که اصلا اون عقدی که سبی میخواند به هیچ دردی نمیخورد، و به تعبیر دیگر سبی بشود مسلوب العباره. چون طبق استدلال فقهایی که میگن عقد سبی باطله، اونا به این روایت که استدلال میکنن، این روایت رو معنا میکنن به این که سبی کلامش فائده‌ای نداره و مسلوب العباره. مثل اینکه فرض کنید از یک دیواری عبارتی صادر بشه، از یک آهنی عبارتی صادر بشه، اکثری هم همینطوره. شیخ میفرماید ما نمیتونیم اینطور این روایات رو معنا بکنیم. این روایات ظهور داره در این که سبی استدلال نداره. بعد یک قرینه ای هم براش میارن، میفرماید در بعضی از همین روایات داره لا یجوز و امر السبی، یعنی اینطور داره یجوز و امر السبی الا ان یکون سفیها او ضعیفا. سفیه رو آمده استثناء کرده، در حالی که ما میدونیم سفیه مسلوب العباره نیست. اگر یه سفیه آمد یه عقدی رو برقرار کرد، خب اگر بعدن ولیش آمد اجازه داد، اون عقد صحیحه. سفیه عنوان ولی، عنوان مسلوب العباره رو نداره. این جواب از روایاتی که به عنوان دلیل دوم اونها آوردن. بعد از اینکه شیخ جواب از این رو میدن، میپردازن به جواب از دلیل اول و روایت اول. الکلام فی شروط المتعاقدین مسئلتون. در شروط متعاقدین شیخ به صورت مسئله مسئله بیان میکنن. المشهور کما عن الدروس والکفایه بطلان و عقد السبی، بلکه از بنیه ابن زهره الاجماع علی البطلان و این اجاز الولی، ولو اینکه ولیش اجازه بده. و در کنز الارفان نسبت داده عدم صحت عقد السبی را الی اصحابنا به فقها، و ظاهره اراده التعمیم، ظاهر کلام فاضل مقداد تعمیم لصورت اذن الولی، یعنی عقد سبی صحیح نیست ولو ولیش اجازه بده. و از تذکره آمده در تذکره که ان الصغیره مهجور علی بالنص والاجماع، صغیر مهجور علیه. هم نص داریم، حالا آیه شریفه هست، و هم این روایاتی که بیان کردیم، و هم اجماع. سوا اون کان ممیزن اولا، چه سبی ممیز چه غیر ممیز. فی جمیع تصرفات، متعلق به محجوره، محجورون علیه هست در همه تصرفات الا مستثنیه، مثل عبادات سبی، اسلام سبی، که اگر سبیی باشه ابوینش کافرن، خب سبی تا اسلام نیاورده ملحق به ابوینه. سبی به طور کلی از نظر دین ملحق است به اشرف الابوین. حالا اگر هر دو کافر بودن، اینم در کفر ملحق به اونها. اگر یکی از این دوتا مسلمان بودن، او می شود اشرف و سبی هم میشه مسلمان. حالا اگر هر دو کافرند و سبی در حکم کافره، اگر در حال سباقت آمد اظهار اسلام کرد، این اسلامش مورد قبوله. احرامی که برای حج می بنده، تدبیر، یه به عبدی که داره در ملکشون یه انتحرون دبر و کاتون، و وصیت سبی و ایصال هدیه و اذن سبی در دخول دار، درب خانه رو باز میکنه، اجازه دخول در دار رو میده. البته علا خلافین فیزالک، این فیزالک رو معشون مختلف معنا کردن. خیلی ها برگردوندن فیزالک رو به همین قسم آخر، اذن در دخول دار. بعضی هم برگردنن به همه این موارد استثناء علا خلاف فیزاله، یعنی در همه موارد استثناء محل خلافه، اما ظهور در همون اولی داره که فیزاله به همون اذن در دخول برگرده. انتها کلام علامه. و استثناء و ایصال الهدیه و اذنهی فی دخول دار، این دو تا استثنای آخر یک شف و به فهواه و هم شمول المستثنامه لمطلق افعاله به طریق فهواه و مفهوم اولویت کشف از این می کند که مستثنامه شامل مطلق افعال سبیل می شود. اینجا مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده ما وجه اولویت رو نفهمیدیم. اصلا اولویت در اینجا و مفهوم اولویت ما در اینجا نفهمیدیم وجهش چیه. یه احتمالی هست که مراد از فهوا در اینجا اولویت نباشه، مراد از فهوا یعنی به دلالت غیر منطقی، فهوا یعنی دلالت غیر منطقی و معناش اینه استثناء ظهور در استثناء متصل داره. ایصال الهدیه و اذن در دخول چون عنوان تصرف رو ندارن، تصرف نیست، مهدی هدیه رو میده به بچه، به بچه میگه این هدیه رو برسون به مهدی الی، تصرفی نمی کنه بچه، یا اذن در دخول هم همینطور. این دوتا چون استثناء ظهور دارند در استثناء متصل، بنابراین مستثنامن باید یک معنای عامی باشد که این دوتا رو هم شامل بشه و این دلالت اسمش دلالت فهوا گذاشته مرحوم شیخ، یعنی دلالت غیر منطقی. اما بعضی از بزرگان آمدن فهوا رو به همون معنای اولویت این چنین معنا کردن که معنای دقیق و انصافا خوبی هست. فرمودن که در میان این موارد استثناء این ایصال الهدیه و اذن در دخول هیچ کدامشون موضوع برای حکم شرعی نیست. چرا؟ چون در باب هدیه اونی که حکم شرعیه جواز تصرف مهدی الی درش بار می شود، عبارت از این است که مهدی این هدیه رو فرستاده باشد. هم وصول المهدی موضوع می شود برای جواز تصرف مهدی الی و همچنین لذا در اینجا در ایصال الهدیه سبی عنوان یک آلت رو داره. شیخ تعبیر میکنن مثل اینکه حالا مهدی اگر هدیه رو بگذاره روی حیوان و این حیوان رو حرکت بده به طرف خانه مهدی الی، چطور حیوان عنوان آلت رو داره، سبی هم همین عنوان رو داره و در اذن در دخول دار اونجا هم خود اذن سبی موضوع برای حکم شرعی نیست. اذن سبی کاشف از اذن مالک خانه و اونی که موضوع برای حکم شرعیه اذن مالک خانه. اون وقت اولویت اینطور میشه، این دوتا با این که هیچ کدام موضوع برای حکم شرعی نیستن، این دوتا اگر داخل در مستثنامن باشن اون افعالی که موضوع قرار میگیرن برای حکم شرعی به طریق اولا داخل در مستثنامن. وقتی که این دوتا که خودشون موضوع برای حکم شرعی نیستن داخل در مستثنا منه، که البته اینجا باید این قاعده رو زمینه بکنیم که استثناء ظهور در استثناء متصل داره، وقتی این دوتا که موضوع برای حکم شرعی نیستن داخل در مستثنا منه، پس ما به طریق اولا میگیم جمیع افعالی که موضوع برای حکم شرعیان اونها به طریق اولا داخل در مستثنا منه. لذا عقد سبی که موضوع برای حکم شرعیه، معاملات سبی که موضوع برای حکم شرعیه، اینا داخل در مستثنا منه. یک شفو به فهوا ان شمول المستثنامه لمطلق افعاله لان الایصال والاذن لیسا من التصرفات القولیه والفعلیه. ایصال و اذن از تصرفات قولی و فعلی نیستند. و انما الاول ایصال آلتون فی ایصال الملک کما لو حملها، یعنی حمل کند هدیه را، علی حیوان و ارسلها، او ارسلها غلطه، علی حیوان و ارسلها، ارسال بکند هدیه را. و ثانی یعنی اسم در دخول دار، کاشفان ان موضوع تعلق علیه اباحت الدخول، کشف از موضوع می کند که تعلق پیدا کرده بر اون موضوع اباحه دخول. خب اون موضوع چیه؟ و هو رضا المالک، یعنی این بچه که اجازه میده که شخص بیاد داخل خانه، چون اجازهش کاشف از اجازه مالکه، لذا فائده داره، ولی خودش موضوع برای حکم شرعی نیست. و احتج علی الحکم فی القنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم، از سبی تا زمانی که بالغ شود، که احتلام یکی از نلاتهای بلوغه، و عن المجنون حتی یقیم افاقه پیدا کند، و عن النائمه حتی یستیقظ، آدم خواب تا اینکه بیدار بشه. وقد سبقه فی ذلک، فی ذلک یعنی در استدلال به این حدیث، در استدلال به این حدیث سبقت گرفته است ابن زهره را شیخ در کتاب مسعود در مسئله اقرار، و قال شیخ فرموده این مقتضا رفع القلم، اینی که قلم از بچه برداشته شده، این است که ان لا یکون لکلامهی، برای کلام و اقرار سبی حکمی و اثری نباشد. اون وقت ملاحظه فرمودید که اینا برای استدلال به این حدیث رفع القلم رو، قلم رو به قلم جهل احکام معنا میکنن، یعنی جمیع احکام از این ستائفه برداشته شده. اون وقت جمیع احکام، احکام تکلیفیه داریم و احکام وضعیه. خب احکام وضعیه مثل صحت معامله، این هم از سری برداشته شده. و نحو شیخ طوسی هلی در سرائر، اونم به این حدیث استدلال کرده در مسئله عدم جواز وصیتی که شخصی که البالغ و اشرن، یعنی به سن 10 سالگی میرسه. خب مشهور میگن وقتی سبی به سن 10 سالگی رسید، به حسب روایتی که داریم وصیتش نافذه، اما ابن ادریس رد کرده و تبعیت کرده ابن زهره را، شیخ را، ابن ادریس را در استدلال به این حدیث جماعتی مثل علامه و غیر علامه، و استدلال کردن دلیل دوم به خبر حمزه ابن همران ان مولانا الباقر علیه السلام ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها، اگر جاریه تزویج کرد و دخول شد به اون جاریه و لها 9 سنین 9 سالشه ذهب عنها الیتم، یتم یعنی یتیمی از او کنار میره. دیگه عرض میشود که صلاحیت برای تصرفات و معاملات رو داره. و دفع الیها مالها، وقتی 9 سال شد مالش به او داده میشود و جاز امرها فی الشراء، اگر چیزی هم که خرید اون هم صحیحه. ول غلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء، غلام یعنی پسر امرش در بیع و شراء جایز نیست. ولا یخرج عن البیوت حتی یبلغ 15 سنه، تا به سن 15 سالگی برسه. خب شاهد در این روایت روشنه که این لا یجوزو و جاز امرها، اینا میگن جاز به معنای صحته، میگن در روایت آمده دختر وقتی 9 سال شد جاز امرها فی الشراء و البیع، یعنی معاملاتی صحیحه. پس صغیره یعنی دختری که به سن بلوغ نرسیده لا یصح معاملاتش، و غلام قبل از 15 سالگی معاملاتش لا یجوز. که این از روایاتی است که خیلی البته بهش استدلال کردن در این که سن بلوغ در پسر و دختر مختلفه، در پسر رسیدن به 15 سال و در دختر هم 9 ساله. و البته این یک بحث خیلی مفصلی داره که از جمله جاهایی که بحث میکنن مقدار سن بلوغ رو، بعضی از فقها در همین جا بحث کردن که ملاک سن بلوغ چیه، روایات زیادی داره در این مسئله. و صاحب جواهر، این نکته در ذهنتون باشه، صاحب جواهر ادعا فرموده که ضرورت مذهب این است که دختر سن بلوغش سن 9 سالگیه. او ادعای ضروری مذهب رو کرده در این مسئله. این یک روایت. و فی روایت ابن سنان متی یجوز امر الیتیم، یتیم چه زمانی فعلش صحیح میشه؟ قال حتی یبلغ اشده، تا به سن اشتداد برسد. قال ما اشده، اشدش چیه؟ قال احتلامه، محتلم بشه. و در معناش روایات دیگری. خب شیخ اول میاد این روایات غیر از رفع قلم را جواب میده. لاکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات، جواز به معنای صحت نیست، ظاهر فی استقلاله فی التصرف، لا یجوز یعنی لا یستقل فی التصرف. چرا؟ می‌فرماید چون جواز به معنای صحت نیست، جواز به معنای مزیق و نفوذه. لأن الجواز مرادف للمزیق، مزیق یعنی نفوذ، لا یجوز یعنی لا ینفذ، جائزون یعنی نافذون. ما تو لغت نداریم که جواز به معنای صحت باشه که شما فقها آمدید لا یجوز و به معنای صحت معنا کردید. جواز به معنای نفوذه. فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علی الاجازه، منافات ندارد عدم جواز را ثبوت وقوف بر اجازه. یعنی ممکن است که بگیم یه جای جایز نیست بلکه موقوف بر اجازه. جایز نیست یعنی نافذ نیست. کما یقال بیع الفضولیه غیر ماضن، ماضی نیست یعنی غیر نافذه، بل موقوفون، موقوف بر اجازه. اون وقت میفرماین ما علاوه بر این که شیخ میفرماید علاوه بر این که ما از لغت جواز مسئله نفوذ رو استفاده میکنیم و میگیم این روایات ظهور دارد در این که سبی استقلال در تصرف نداره، اما اگر ولی گشمش اذن بده معاملاتش صحیحه. یک شاهدی هم داریم، شاهدی داریم که در بعضی از همین روایات آمده سفیه رو استثناء کرده. مثلا داره یجوز و امر و سبیه الا ان یکون سفیها او ضعیفا. سفیه رو استثناء کرده، استثناء ظهور دارد در استثناء متصل، یعنی در مستثنا من داخله. و سفیه رو هیچ فقیهی نمیگوید سفیه مطلوب العبارت، یعنی کلامش مثل کلامش که از آهن بیرون بیاد، نه، سفیه مهجوره. معامله کد معاملش موقوف بر اجازه حاکم شرع یا ولیشه. و یشهد له برای این ظهور استثناء در بعضی از این اخبار به قوله الا ان یکون سفیها، فلا دلالت برای این اخبار حین اذن. حین اذن حالایی که جواز ظهور در نفوذ دارد، دلالتی بر سلب عبارت سفیه نداره. ولا دلالت لها على انه اذا صاب موليه متاعا. صاب موليه یعنی مقدمات معامله رو ولی قرار داد و معامله کرد متاعی را. و عین له قیمته، قیمتش رو معین کرد. اون وقت ولی به سبی گفت اجرای صیغه عقد معامله کن. و امر سبی به مجرد ایقاع العقد مع طرف الاخر، سبی رو امر کرد که ایقاع عقد کند با طرف دیگر. خانه باطلا، خانه خبر اون انه هست، دلالتی نداره این روایات که اگر چنین چیزی شد که ولی بیاد قیمت رو معین کنه، مقدمات معامله رو انجام بده، به سبی بگه تو به تو و اشترکتو رو بگو، بگیم اینجا این به تو و اشترکتوش باطله، چون سبی مسلوب عبارت. و کذا لو او و ایجاب نکاح، اگر سبی ایجاب نکاح یا قبول نکاح رو لغیرهی برای غیر خودش به اذن ولی خودش قرار داد، آمد صیغه نکاح رو اجرا کرد، اینجا هم مسلوب العباره نیست و نکاحش صحیح. ها اینجا جواب از این دسته دوم روایات داده شد. باقی میمونه حدیث رفع قلم که یه مقداری بحثش مشکل و مهمه. مرحوم شیخ انصاری از حدیث رفع قلم سه جواب در اینجا مطرح می کنن. جواب اول رو در کتاب رسائل وقتی که شیخ حدیث رفع رو معنا کردن اونجا بیان فرمودن و اینجا اشاره می کنن. در حدیث رفع رفع عن امتی یا اینجا رفع القلم، در این که ما باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم بحثی نیست. اما ابن زهره و شیخ طوسی و ابن ادریس آمدن قلم رو به قلم احکام و جعل احکام معنا کردن. شیخ می‌فرماین به نظر ما قلم رو به قلم مؤاخذه باید معنا بکنیم. رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه از اینا برداشته شده. سبی اگر کاری کرد روز قیامت مؤاخذهش نمی کنن، نائم همینطور، مجنون هم همینطور. می فرماید دلیل بر این مطلب این است که ما قائلیم به این که عبادات سبی مشروعه. اگر سبی نماز مستحبی خوند، اگر سبی حج استحبابی انجام داد و سایر عبادات استحبابیه، عبادات سبی رو ما مشروع میدونیم. و اگر به این قلم رو به قلم جعل احکام معنا بکنیم، یعنی همه احکام سبی برداشته شده، لازمش این است که دیگه عبادات سبی رو ما مشروع ندانیم. این جواب اول. و اما حدیث رفع القلم ففیه اولا ان الظاهر منه ظاهر القلم قلم جعل الاحکام قلم المؤاخذه. رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه، روز قیامت مؤاخذهش نمی کنن. لا قلم جعل الاحکام، این که تکالیف و احکام چه تکلیفی چه وضعی از بچه برداشته شد. و لذا بنینا کل مشهور علی شرعیت عبادات سبی، ما مثل مشهور بنا گذاشتیم برای اینکه عبادات سبی مشروعه. اگر ما قلم رو قلم احکام معنا کنیم، یعنی تمام احکام از سبی برداشته میشه. خب یکی از احکام صحت عبادات سبیه، باید بگیم دیگه عباداتش هم صحیح نیست، همانطور که باید بگیم معاملات صحیح نیست، صحت عباداتش هم باید زیر سوال بره. این جواب اول، حالا تو جوابهای بعدی. و صلی الله علیه و آله.